أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله آل الله. جلسه گذشته عرض شد که آخرین روایاتی که جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه متذکر شده اند برای اثبات روایی استصحاب، دو دسته از روایاتی است که معمولاً در باب طهارت و حلیت ازشون استفاده میشه. اون روایات رو ستشو نقل میکنن که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس، یا کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. اینا روایاتی است که ایشون نقل می‌فرمایند. عرض کردیم که در این روایات دو فقره وجود دارد. فقره اولا کل شیء طاهر، کل شیء حلال مثلا، که این مغیاست. فقره ثانیه حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم انه نجس، حتی تعلم یا تعرف انه حرام، اینم میشه غایت. جناب شیخ اعظم انصاری فرموده بودن که روی همدیگه غایت و مغیا، این بیانگر قاعده طهارت یا در اون روایت دیگر بیانگر قاعده حلیت هستش. به چه بیان فنی؟ نکته فنیش چی باشد؟ اینی که غایت قید موضوع است نه قید حکم. یعنی کلمه شیء که اینجا آمده به قرینه غایت، منظور مطلق شیء نیست، ذات الاشیاء به عناوینها الاولیه نیست، بلکه الشیء المشکوکه، الشیء المجهوله. از اول این جمله منعقد شده و آمده است برای بیان حکم ظاهری که عبارت است از قاعده طهارت یا قاعده حلیت. خب جناب آخوند هم پاسخ اینو دادن، فرمودن این خلاف ظهور روایت هستش و خلاف ظهور این عبارات هست و قابل پذیرش نیست. غایت در اینجا آمده است برای تحدید حکم و نه تحدید موضوع. این خلاصه ای از بحث جلسه گذشته. اما در ادامه میخوان به یه نکته‌ای اشاره بکنند که صاحب فصول علیه الرحمه فرموده. صاحب فصول مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، ما دو تا عاشق محمد حسین اصفهانی داریم، یا عاشق محمد حسین اصفهانی قبل از آخوند که از معاصرین مرحوم شیخ اعظم انصاری بوده، صاحب الفصول الغربیه و برادر عاشق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین، که میگن این برادر وقتی کتاب برادرشو دید، وقتی کتاب فصول رو دید، که این فصول نیست، فضوله. حالا یکی ایشانه صاحب فصول عاشق محمد حسین اصفهانی، یکی هم عاشق محمد حسین اصفهانیه بعد از آخونده و شاگرد آخونده که صاحب نهایت درایه فی شرح الکفایه، عرض خدمتتون که ایشون هسته. معروف است به کمپانی. بچه کمپانی بودنش هم چی هست دیگه؟ ایشون پدرش تاجر بوده، تاجر خیلی بزرگی بوده است و کمپانی داشته از یه حرفا، و خب بالاخره بچه پولدار بوده، چپش پر بوده است و خیلی مطرح بوده است که ایشون او پسر که بنده خود طلبایم کشاورزاده و کارگرزاده و فقیرزاده و اینطور بودن معمولنده، حالا یه سرمایه دار بزرگی پسرش آمده بوده مثلا اونجا طلبه شده بوده از یه حرفا، خیلی شهرت گرفته بوده. حالا ما که نمیگیم کمپانی، به جهتی که خودشون راضی نبوده، خودش دوست نداشته بهش کمپانی گفت، مثل علامه طباطبایی که قاضی بوده فامیلشون، خودش گفت من دوست ندارم قاضی من رو صدا بکنید، اون طباطبایی باشه دیگه، لذا هم تاکید داشتن ایشون رو طباطبایی بگن قاضی نگن. و بر تقدیم. مراد این استش که ایشون هم همینطور بشون کمپانی هم بدش میاد، یعنی کمپانی چیه؟ من کمپانی نیست، تجارت خونه که بله عرض خواهدتون که، ولی خب معروفه دیگه، یعنی شما دیوان شعری دارد ایشون، اگر نگید دیوان کمپانی بهتون نمیفروشه، نون ناشی فروشنده که دیوان مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی میخواد میگه نداریم برو جای دیگه مثلا، یا دیوان کمپانی میگه بله بله بیاد داریم چرا هست. عرض کنم که منظور اینطور بگذارید بر تقدیر. و پدرش هم ته شخص بسیار بزرگی بود دستش، حالا دیگه دمره شون نمیخوام مفصل توضیح بدیم. بر تقدیر مراد این استش که این عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب فصول، که حالا درست از اون میگن برادرش گفته فضول، منتها نه انصافا آدم مبدعی بوده، انسان بارعی بوده، خوش فکر بوده، اشتباهاتی داشته اما خوش فکر بوده، همین که مثل شیخ انصاری اینقدر اهمیت میده به نگاه ها، به دیدگاه های اون که طرح بکنه و رد بکنه یا دیگران به همین ترتیب، نشون میده حرفی برای گفتن داشته. حرف چی؟ تقریبا معاصرن، معاصر هستن، حالا البته اصلا نه احتمالاً از شیخ انصاری بوده، منتها معاصر هستن ارسون خاطرون که، و به هر حال شاگردانی هم بودن که مطالب منتقل میکردن، مثلا حالا ایشون کربلا بوده چه جوری بوده که مثلا افراد اونجا میرفتن میآمدن مطلبی رو میشنیدن میرن به شیخ انصاری میگفتن. خب بگذارید بر تقدیر، مراد این هستش که جناب صاحب فصول اینجا خواسته است که هر دوانه استفاده بکنه. چیکار کرده؟ گفته آقا این هم ازش استفاده بشود از مقیا که قید موضوع باشد، هم قید حکم. دعوا نکنید، هم شیخ انصاری درست میگه هم آخوند درست میگه. ما میگیم این غایت، این غایت هم قید موضوع است، در نتیجه کل شیء طاهر، یعنی کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه فهو طاهر، کل شیء حلال یعنی کل شیء مشکوک الحلیت و الحرمه فهو حلال. عرض محضرتون که خیلی خوب، پس اینا کجا ما فهمیدیم این مشکوک بودن؟ کجا فهمیدیم؟ از همون غایت فهمیدیم، یعنی غایت شد قید موضوع، هم قید موضوع است و هم قید حکم. چجوری؟ میخواد بگد که همان حکمی که قبل از این مطرح کردیم برای شما، حلیت و طهارت گفتیم، همون استمرار هم دارد، همون استمرار دارد، هم آمده این رو قید موضوع در نظر گرفته هم قید حکم. خب لقائل ان یقول، که به جناب آخون بگید آی آخون شما چقدر پافشاری داری که مثلا فرض فرمایید که بگی نه کلام شیخ انصاری درست نیست، قید موضوع نیست. چرا؟ قید موضوع هم هست، شما هم اشتباه نمی کنی، احسنتم، شما هم یه گام جلوتر رفتی گفتی قید حکم هم هست، هر دو باشد. عرض می‌کنم که هر دو وانه، چرا شما فقط یک طرف؟ آیا آخون میگن نه اینطور نمیشه. چرا؟ به دلیلی بسیار ساده، و اون این که میشه استعمال لفظ فی اکثر من معنا. شما یه جمله رو در دو معنا دارید استفاده میکنید، بالاخره یا قید موضوعه یا قید حکمه، نمیتونه همزمانه با هم دیگه هم قید موضوع باشه هم قید حکم باشه، این نمیشود. عرض محضر مبارکتون که، و این قابل پذیرش نیست، محضر مبارکتون که، و همونی که ما عرض کردیم ظهور این عبارات خیلی ظهور خوبی هست که در اون فقره اولا کل شیء حلال کل شیء طاهر، این بیانگر حکم واقعی اشیاء به عناوینها الاولیه، یعنی ذات الاشیاء هان، و اون قسمت غایت این دارد حد حکم رو بیان میکنه، میگه اون حکم واقعی که گفتیم شما اون رو استمرار بده ظاهرن تا زمانی که علم به خلافش پیدا بکنی. بله اگر علم به خلاف پیدا کردی اونگاه شما عرض محض مبارکتون که خلافش رو بگو. ولا یخفا انه لا یلزم علی ذلک استعمال اللفظ فی معنیین اصلا. خب این مطلبی که الان ایشون جان میفرماین، این استعمال لفظ فی معنی این اصلا، این باید حتما به زمیمش اشاره بکنید که دارن جواب صاحب فصول رو میدن، چون صاحب فصول است که آمده گفته که اینجا عرض محضر مرکتون که این جمله، این غایت هم قید موضوع است و هم قید حکم. اینو دارد جواب میدهد. قید موضوع است یعنی چی؟ یعنی اونجا که میگه کل شیء طاهر یعنی کل شیء مشکوک الطهاره، کل شیء حلال یعنی کل شیء مشکوک الحلیه. میخواد بگه هر شیء مشکوکی پاک است و حلال. ها؟ پس قید موضوع است یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه هر شیء مشکوکی پاک است و حلال. قید حکم هم هست یعنی چی؟ یعنی این حلیت و طهارت استمرار هم دارد حتی تعلم خلافه، تا زمانی که خلافشو بفهمی. خب این است که میشه استعمال لفظ فی معنیین. استعمال لفظ فی معنیین میشه این. خیلی خوب ایشون میگه ولا یخفا انه لا یلزم ذلک، عذرخواهی میکنم، لا یلزم علی ذلک استعمال اللفظ فی معنیین اصلا. علا ذالک یعنی به این صورتی که ما بیان کردیم، به این شکلی که ما بیان کردیم. البته فقط این نیست، به اون شکلی که شیخ انصاری هم گفت همینطور هست. اونایی که یه دونه ای معنا بکنن مشکل پیش نمیاد. ولا یخفا انه لا یلزم علا ذالک، بنابراین که ما گفتیم و معنا کردیم لازم نمیاد استعمال لفظ در دو معنا اصلا. و انما یلزم، این لازم میاد، لو جعلت الغایتو، همون حتی تعلم، حتی تعرف، اون غایت، اگر اون غایت قرار داده شود مع کونها من حدود الموضوع و قیوده غایتا لاستمرار حکمه، که همین نظر صاحب فصول باشد. از محضب مرکتون که این غایت با وجود این که از حدود موضوع و قیود موضوع است، غایت برای استمرار حکم موضوع هم باشد. استمرار حکمهی یعنی حکم الموضوع، غایتی برای استمرار حکم موضوع هم باشد. لیدل على القاعده والاستصحاب، هر دو رو بخواد اشاره بکنه تا دلالت کند هم بر قاعده یعنی قاعده طهارت یا حلیت و هم بر استصحاب، من غیر تعرض لبیان الحکم الواقعی للاشیاء، اصلا در مقام بیان حکم واقعی اشیاء نیست. چرا نیست؟ به جهت که به محضی که شما این رو قید موضوع گرفتید، پس دیگه اون موضوع موضوع واقعی نیست، موضوع مشکوک هست که میشه ظاهری. عرض محضر مبارکتون که پس حتی هم جمله اولش هم بیانگر حکم ظاهری هست و عرض محضرتون که و اصلا حکم واقعی رو نمیخواد بگه. من غیر تعرض لبیان الحکم الواقعی للاشیاء، اصلا نمیخواد اصلا اون رو بگه. معوضوه، در حالی که این حرف نادرسته. چرا؟ معوضوه ظهور مثل کل شیء حلال او طاهر فی انه لبیان حکم الاشیاء بعناوینها الاولیه، در حالی که روشن است که این عبارت کل شیء حلال یا کل شیء طاهر، این بفرمایید که ظهور دارد در این که برای بیان حکم اشیاء است و عناوین اولیه‌شون، یعنی حکم واقعی اشیاء، حکم واقعی اشیاء، کاری هم به علم و معرفت و تصدیق و عدم تصدیق ما ندارد. خود اشیاء به عناوین اولیه‌شون چه حکمی دارن، یعنی حکم واقعیشون چیه. و هاکذا الماء کله طاهر، او هم همینطور. و ظهور یعنی مع وضوح ظهور دیگه، و ظهور الغایه فی کونها حدا للحکم لا لموضوعه، و اینکه واضح است ظهور غایت در اینکه این حد برای حکم است نه برای موضوع حکم. کما لا یخفا فتعمل جیدا. خب این مطلب تمام شد. حالا بریم خردریزای دیگر بررسی بکنیم. یه نکته دیگه این هست که ما عرض کنیم که آیا خون، خب اینایی که الان شما اینجا گفتید، این شد استصحاب طهارت، استصحاب حلیت. اونی که ما دنبالش بودیم چی بود آقا؟ استصحاب کلی و عام در همه ابواب بود. شما آیا میتونید از این استصحاب کلی در همه ابواب رو استفاده کنید؟ شما میگه بله. میگیم چجوری؟ میگه با برهان عدم الفصل، عدم القول بالفصل. میگیم یعنی چی؟ میگه جهتش این هستش که طهارت و حلیت حکم شرعی هستن و هیچ فقیهی ما نداریم که بین حلیت و طهارت و سایر احکام تفاوتی قائل بشه، بگه نه اونا ما حکم، این حکم نیست، یا این دو تا حکم ویژگی هایی دارن که بقیه ندارن. این خبرا نیستش. این کسی قائل به فصل میان اینها چی نشده است و همه یکسان هستند. پس از این جهت اگر استصحاب اینجا ثابت شد، دلیلی ندارد که در سایر موارد اثبات نشود. ولا یذهب علیک، لا یذهب علیک منفی کننده جمله نیست، مثل لا یخفا میمونه. اینا از دست نره این مطلب، از دست نره لا یذهب علیک. این لا یخفا خیلی تو کلمات فقهای ما اصولی ما زیاده، تو کتابای قدیمی خیلی زیاد هست. علم که گاهی اوقات ما دست به قلم میشیم میخوایم عربی بنویسیم، مطالب فقهی اصولی چیز از این قبیل بنویسیم، چون متأثریم از این کتب فقهی و اصولی، ناخودآگاه این لا یخفاها میاد، دست خودمون نیستش، یعنی میاد. و چیز خوبی هم هست برای شروع جمله، شما میخواد عربی بنویسید، برای یه مطلب تازه‌ای که میخواد بگید چجوری شروع کنم، یه دفعه بی مقدمه که نمیشه، این لا یخفا میگه مخفی نمونه اینطور. ما تو فارسی میگیم راستی اینطوری هم هست، مثلا در ضمن مطلب اینطور هم هست، مثلا یه چیزی میگیم. این لا یخفا ازیت خوبه، مطلب عربی امروزی نیست. مثلا فرض کنید که حلقات شهید صدر، خب تقریبا میشه گفت عربی امروزی هست دیگه، مثلا حلقه اولاشون امروزی تره، در ثانیه و به خصوص ثالثه سعی کردن یک کمی نزدیکتر بشن به اصطلاحات مثلا قدیمی ها، اما اولاشون خیلی امروزی تر هست. از منظر مورکتون که گمان نمیکنم لا یخفا توش باشه، یادم نیست، حالا چون مورد فاصله گرفتم یادم رفته، ولی فکر نمیکنم. حالا امتحانش هم مجانیه دیگه، الان متناش هستش و میشه با یه سرچ مختصر دید که ارشون خاطر که لایق خودش هست یا نه. ولی منظور میخوام بگم معمولا اینطور نیست. ما خودمون گاهی اوقات بعضی نوشتهای فقهی یا اصول داشتیم به زبان عربی، من مثلا متن نوشتم تمام شده بود، چند صد صفحه نوشته بودم تمام شده بود، بعد با همین سرچ ورد لایق رو سرچ نکنه جای لایخفا گوشت، چند تا پیدا شد، چند تا دقیقی موارد عدس هم در رفته بود دیگه، رفتم باز اون جملات درست کردم، لایخفاهاشو حذف کردم، لزومی نداری، حالا قدیمی شده دیگه، تعبیر امروز به کار نمیره. حالا این لایذهب علیک هم مثل همون لایخفاست، در واقع ایشون چون یه لایخفا بالا گفته و لایخفا، دوباره بعدش هم میگه ثم لایخفا دیگه، وسط گفت ای لایخفا لایخفا وسط بله، این که نه، این لا یذهب علیک از محضر مبارکتون که اینطور گفته است. میخوام بگم معنای دیگه ای نداره، اشتباه برداشت نشه، چون دیدم بعضی از طلبه ها موقع مباحثه لاید یا میان امتحان شفاهی بدن لا یذهب علیک رو فهم میکنن، یعنی اینطوری فکر نکنی، اینطوری فکر نکنی، لا یذهب علیک اینطوری فکر نکنی، و جا جمله رو دقیقاً برعکس معنا میکنن، نه لا یذهب علیک یعنی دستت نره، دستت نره مطلب، ولا یذهب علیک مطلب اینطوره، حواست باشه، غفلت نکنی، انه به ضمیمت عدم القول بالفصل قطعا بین الحلیت و الطهاره و بین سائر الاحکام لعم الدلیل و تم. این مطلب آن به ضمیمه عدم قول به فصل، عدم قول به جدائی و تفاوت، عدم القول بالفصل قطعی میان حلیت و طهارت از یک سو و سایر احکام از سوی دیگر، این دوتا وقتی ضمیمه بشه، همون مطلبی که ما گفتیم، که گفتیم این از محضرتون غایت قید حکم است و بیانگر استصحاب این از یه طرف، و از اون طرف هم اگر استصحاب اینجا ثابت شد، کسی هم قائل نیست به این که حلیت و طهارت با سایر احکام تفاوت داشته باشه، لعم الدلیل دلیل عمومیت پیدا میکنه و تم و استدلال به او تام و تمام است و استصحاب کلی که ما میخواییم اثبات بکنیم از این قابل استفاده هستش. بعد یه مؤید دیگه هم میارن برای اینکه بگن که غایت این قید بفرمایید که حکم است نه قید موضوع، و آنچه که در مغیا بیان شده است اون بیان حکم واقعی بوده است و نه حکم ظاهری. این رو برای شاهد میارن، شاهدش چیه؟ میگن در موثقه عمار در ادامه اون مطلبی که فرموده است، در اونجا اینطور آمده، در موثقه عمار آمده است، فاذا در زیلشا در ادامه، فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فليس عليك، پس هنگامی که دانستی فقط قذر یعنی نجسه، و ما لم تعلم فليس عليك. خب این فایی که اینجا آمده چیه؟ این فای تفریعه، فای تفریع بر چیه؟ ظهور عبارت این است که این تفریع بر غایته، فاذا علمت فقط قذره، یه خط بکشید بنویسید بیان منطوق غایت، بیان منطوق غایت. منطوق قایت رو دارد با یه عبارت دیگری بیان میکنه. حتی تعلم انه قدر رو میگه فاذا علمت فقط قدر، این منطوق قایت. و ما لم تعلم فلیس علک، بنویسید بیان مفهوم قایت، بیان مفهوم قایت. حالا مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه که پس اگه نمیدونستی چیزی به عهدت نیست، اگه نمیدونه چیزی بخته. و اینها بیانگر از محضر مورکتون که چون فای تفریه دیگه، ظهورش نه تفریه بر همین جمله اخیر شده که اون بفرمایید که غایت باشد، و همون است که کاملا میبینید داره حکم ظاهری رو بیان میکنه. ثم لا یخفا ان ذیل موثقت عمار، اونچه که در ذیل موثقه عمار آمده اینه فاذا علمت فقط قذر، اگر دانستی این نجسه. و ما لم تعلم فلیس علک، اما اگر نمیدونستی چیزی برد نیست، چیزی بختت نیست. یعید و مستظهرنا منها، این بفرمایید که تایید میکند آن چیزی که استظهار کردیم ما از این اخبار و از این موثقه و سایر اخبار. من کون الحکم المغیا واقعیا ثابتا للشی بعنوانه، یعنی به عنوانه الاولی، از این که ما چی استظهار کردیم؟ این که استظهار کردیم که حکم مغیا، حکمی که در مغیا بیان شده که همون طهارت مثلا باشد یا حلیت، این واقعی است و ثابت است برای شیء، منتها نه شیء مشکوک بلکه شیء به عنوان اولیش. لا ظاهریا ثابتا له بما هو مشتبه، نه اینکه حکم ظاهری باشد که ثابت باشد له، یعنی للمغیا یا للشیء، للشیء ثابت باشد از آن جهت که این مشتبه است. چرا؟ لظهورهی فی انه متفرع علی الغایت وحدها، برای اینکه ظهور دارد، ظهور هایش مخواد به ذیل، ظهور ذیل، اینکه این ذیل، ذیل یعنی دامن، چیزی که در ادامه میاد رو میگن ذیل. عرض محضرتون که برای اینکه این ذیل و این مطلبی که در ادامه آمده است ظهور دارد، که در اینکه این ذیل متفرع است بر غایت به تنهایی، و انه بیان للغایه وحدها، منطوقها یعنی منطوق الغایه و مفهومها مفهوم الغایه، همه اینهای ضمیرهای مؤنث به غایت برمیگرده، این متفرع است بر غایت به تنهایی، و این که این بیان است برای غایت به تنهایی، منطوقش و مفهومش که عرض کردیم منطوق غایت فاذا علمت فقط قدر، مفهوم غایت و ما لم تعلم فلیس علک. لا لها مع المغیا، نه برای غایت به همراه مغیا، باز اینم به غایت میخوره ضمیر، کما لا یخفا علی المتأمل. ثم انک اذا حققت ما تلونا علیک، اگر جناب عالی تحقیق کردی و خوب فهمیدی آن چیزی که ما بر تو تلاوت کردیم و گفتیم، مما هو مفاد الاخبار، از آنچه که مفاد این اخبار و روایاتی بود که در چند دسته از ابتدا تا اینجا گفتیم، فلا حاجت فی اطالت الکلام فی بیان سائر الاقوال و نقض و الابرام فی ما ذکر لها من الاستدلال، دیگه نیازی به این نیست که ما کلام رو اطاله کنیم و طولانی بکنیم در بیان سائر اقوال. کدوم اقوال؟ اقوالی که در باب استصحاب مطرح هست، بخوایم سایر اقوال رو بررسی کنیم، حداقل اون 11 قولی که جناب شیخ اعظم انصاری در رسائل مطرح کردن، حالا اگر نریم سراغ اون حدود 50 قولی که در اوثق مطرح شده است، و بخوایم نقض و ابرام بکنیم، بله، فی ما ذکر لها، لهاش به اقوال میخورد، در آن چه که ذکر شده است برای اون اقوال، من الاستدلال، بخوایم به استدلال های اون اقوال بپردازیم. لکن نکته ای که هست این هست که بعضی از خوردریز هاست که ناچاریم یه اشاره بکنیم چون تا قبل از این بهش پرداخته نشده، و اون یکی از اون خوردریز ها این بیان جناب فاضل تونی هست که ایشان آمده یک بفرمایید که چیزی قائل شده، یک محضر مبارکتون که یک تفصیلی قائل شده است میان حکم وضعی و حکم تکلیفی، گفته استصحاب در حکم وضعی جاری می شود اما در حکم تکلیفی جاری نمی شود. خیلی مهمه، این باید بررسی بشه، و اونجا این موضوع حساس تر میشه که جناب شیخ اعظم انصاری با اون عظمتشون ایشون گفته اصلا حکم وضعی دیگه چی چیه؟ این خیلی جالبه. گفته اصلا ما چیزی به نام حکم وضعی نداریم، اونی که ما داریم که جعل شارع است حکم تکلیفیه. حکم وضعی فقط جنبه انتزاعی دارد. حکم وضعی وضعیتی است که ما انتزاع میکنیم آن را از یه حکم تکلیفی. از یه حکم تکلیفی، مثلا حکم وضعی زوجیت رو ما انتزاع میکنیم از چی آقا؟ از اینکه یه مردی نسبت به یه زنی واجب میشه برش که نفقه بپردازه و اون زن هم برش واجب میشه که در مقابل این مرد تمکین زناشویی و جنسی داشته باشه. از این دوتا حکم تکلیفی که وجوب نفقه و وجوب تمکین باشد، ما یه عنوانی رو انتزاع میکنیم به نام عنوان زوجیت. بعد میگیم حکم وضعی زوجیت. حکم وضعی کدوم هست؟ حکم ما نداریم به نام حکم وضعی که مجعول شارع باشد. خب شیخ انصاری میگه اصلا ما حکم وضعی نداریم. خب یعنی حکم وضعی منظور مجعول شارع ها، حکم وضعی مجعول شارع نداریم. بله این که شما بهش میگید حکم وضعی همون انتزاع از احکام تکلیفی است. این از این طرف. از اون ور فاضل تونی میگه اگر استصحاب جاری بشود تو احکام وضعی جاری میشه، نه در احکام تکلیفی. فلذا جناب آخون میفرمایند که اینجا ما نیازمند این هستیم که یه مقداری گفتگو بکنیم. خب اینم خیلی جالبه که شما ببینید کجا بحث حکم وضعی تو اصول مطرح شده. یعنی شما اینکه حالا ما گاهی اوقات حلقات هیدم از حلقات میزنیم به این معنا نیست که حالا این کتابای دیگه هیچی همه رو باید بزنیم تو دریا. نه، واقعا خود این کفایه واقعا مملو از نکات ارزشمند و مطالب خیلی عمیق و علمی و خوبه. اما اگر به عنوان کتاب درسی بخوایم نگاه بکنیم، خب قطعا قابل قیاس به حلقات نیست دیگه. چقدر منظم شهید صدر آمده، اما اول کار احکام رو بیان کرده، تعریف کرده. حکم تعریف نمیشه درست تو این کتابا. حکم رو تعریف کرده، تقسیم تکلیفی وضعی با ذکر امثله بیان. و بدانید که تنها کسی که حکم وضعی رو تعریف درست درمونی کرده شهید صدره. کسی که تعریف نکرده اصلا، دقیقا کنه چه از کنه شهید صد تعریف کرده است. بگذاریم، حالا بر تقدیر اینجا ایشون آمدن و میخوان حکم وضعی رو بیان بکنن. چون بنابر این است که حالا خیلی طولانی نکنیم، بذارید دو سه خطی فقط بخوانیم که این بحث شروع بشه، ادامه بحث کند برای جلسه آینده انشاءالله تعالی. ولا بأسه به صرفهی، یعنی صرف کلام و صرف بحث، الا تحقیق حال الوضع. وضع یعنی همون حکم وضعی. ها، این اشکال ندارد که ما کلام خودمون رو و بحث خودمون رو به چرخانیم، صرف بکنیم، یعنی به چرخانیم به سوی تحقیق حال وضع و حکم وضعی. و انه حکم مستقل بالجعل کالتکلیف. آیا وضع هم یه حکم مستقلی است؟ یعنی به لحاظ جعل، جعل مستقل دارد از جانب شارع مقدس. شارع مقدس مستقلن این رو جعل کرده است، همچنان که احکام تکلیفی رو جعل کرده، یا نه؟ او منتزع عنه و تابع له فی الجعل، یا اینکه نه، حکم وضعی منتزع از احکام تکلیفی است و تابع احکام تکلیفی است در از حیث جعل. احکام خمسه تکلیفیه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و جواز، به اینا میگن احکام تکلیفی. 5 تا حکم هستش. ما بگیم که حکم وضعی از این احکام تکلیفی انتزاع شده است و حکم وضعی تابع حکم تکلیفی است در جعل. او فیه تفصیلون، یا نه در باب حکم وضعی تفصیلی وجود دارد. حتی یظهر حال ما ذکرها هنا بین التکلیف والوضع من التفصیل. تا بعد از این، تا اینجا هم ربطش ما نفهمیده بودیم با استصحاب چیه، از جا بعد ربطش با استصحاب مشخص میشه. تا ظاهر شود حالت و وضعیت عرض محضر مبارکتون که آن چیزی که در اینجا ذکر شده است میان تکلیف و وضع از تفصیل، یعنی آن تفصیلی که در اینجا ذکر شده بین تکلیف و وضع و مثلا برخی بزرگان فرمودن استصحاب، در احکام وضعی جاری میشه اما در احکام تکلیفیه جاری نمیشه. فنقول و بالله الاستعانه، پس میگوییم و به خداوند استعانت میکنیم. لا خلافه، کما لا اشکال، خلافی نیست، کما اینکه اشکالی هم نیست، فاختلاف تکلیف و الوضع مفهوما، مفهوماً تکلیف و وضع با همدیگه فرق میکنند. این که واضحه، اون یه معنی دارد، تکلیف از کلفت میاد به معنی مشقت هستش، جایی که یه چیزی به عهده انسان گذاشته میشه، یه وظیفه‌ای به عهده انسان گذاشته میشه و انسان باید که اون رو به انجام برسونه، یه مشقتی براش دارد. اما وضع چطور؟ نه، یعنی وضعیت، یعنی حالت، با همدیگه مفهوماً فرق دارن. و اختلافه ما فل جمله موردن، و این که فل جمله موردشون هم با هم دیگه عرض محضرتون که فرق میکنن، تکلیف و وضع فرق میکنن با هم دیگه. البته گاهی وضعی هست تکلیفی نیست و گاهی بالعکسه و گاهی هر دو هستن. مثلا گرچه حالا معمولا وقتی حکم وضعی باشد احکام تکلیفی هم در اطراف او و در جنب او وجود دارن. حالا به هر حال ایشون گفتن فل جمله مواردشون با هم دیگه اختلاف دارد. چطور؟ لبداهت ما بین مفهوم سببیه او شرطیه که اینا حکم وضعی هستند و مفهوم مثل ایجاب اول استحباب من المخالفت و المباینه. این ما بینه بیانش همون من المخالفت و المباینه است. برای اینکه بدیهی است که مخالفت و مباینت وجود دارد میان مفهوم سببیت یا شرطیت به عنوان احکام وضعیه و مفهوم از قبیل ایجاب و استحباب به عنوان احکام تکلیفیه. خب دیگه حالا عرض محضر مبارکتون که ادامه بحث بشه بر جلسه آینده که ما یه مقداری توضیحات بیشتری عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.